بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع ينقسم العلم الحصولي إلى كليا وجزئيا بمعنى آخر. در بحث گذشته مفاهیم را به دو دسته تقسیم کردند، مفاهیم کلی و مفاهیم جزئی، همون تقسیمی که در اوائل کتاب‌های منطقی هم انجام می‌گیرد، با توضیحات اضافی که از نظر فلسفی برای علم کلی و جزئی مطرح بود. گاهی در فلسفه و حتی در منطق در باب برهان علم به یک معنای دیگری تقسیم به کلی و جزئی میشه. اونجا که میگن علم کلی یا علم جزئی، منظورشون اون مفهوم قابل صدق بر کثیرین یا غیر قابل صدق بر کثیرین نیست، بلکه بیشتر در قضایا به کار میبرن. و باز قضایا رو وقتی میگن کلی هست یا جزئی، نه از اون جهتی که سور قضیه کل باشد یا بعض باشد، بلکه حتی در قضایای شخصیه میگن گاهی علم کلی است و گاهی علم جزئی است. در یک قضیه شخصیه ای که موضوعش خاص است، شیء واحدی است، یک شیء جزئی است، محمولا به تبع اون خصوصیت پیدا میکنه، گاهی گویین که خود مفهوم کلی باشه، ولی قضیه شخصیه است. در اینجا میگن دو جور علم برای انسان حاصل میشه، یه وقت علم کلی است و یه وقت علم جزئی. علم کلی را گاهی علم قبل الکسره هم میگن به یک اعتباری، و در مقابلش علم جزئی را علم بعد الکسره میگن. ملاک این تقسیم اینه که یه وقت علمی که ما نسبت به یک شیء داریم جوری است که تغییرات اون شیء خارجی تأثیری در تغییر علم نمیگذاره، بلکه علم به یک صورت ثابتی قبل از وقوع اون شیء و در حال وقوعش و بعد از اون، این علم ثابت. یه وقت هست نه، علم تابع معلومه، با تغییراتی که در معلوم پدید میاد علم ما هم تغییر میکنه. در مورد ادراکات حسی، علمی که ما برای ما پیدا میشه، این با تغییرات معلوم علم ما هم تغییر میکنه. یه جسمی که در حال حرکته، ما نگاه میکنیم در یه لحظه اون را در یه مکانی مثلا میبینیم که حالا در موقعیت الف هست، در لحظه بعد اونو در یک مکان دیگری، در یک مقطع دیگری از حرکت میبینیم، میگیم حالا در موقع ب هست و همینطور. این علمی که ما از این واقعیت خارجی پیدا میکنیم در حال تغییر است. البته این تعبیر یه مقدار مسامحه آمیزه، خود علم تغییر نمیکنه. بلکه در واقع معلوم ما هست که تغییر میکنه، ولی به هر حال میتونیم بگیم الان دارم این جسم رو میبینم که در این مکان است، بعد دیدم در اون مکانه، بعد در اون مکانه. به این معنا این علوم ما در حال تغییره. وقتی در مثلا موقعیت ب واقع شد، دیگه نمیتونم بگم میدانم که در موقعیت الف هست، اینجور نیست. اون میدانم که در موقعیت الف هست مال همون موقعی بود که در موقعیت الف بود. حالا دیگه نمیتونم بگم میدانم که در اون موقعیت هست، حالا میدانم که در موقعیت ب هست. ولی گاهی هست که ما یه امر خارجی را به صورت یه قضیه شخصیگه هم هست، اما قبل از وقوعش میتونیم علمش پیدا کنیم و زمان سابق بدانیم که این در موقع خودش چگونه واقع می شود. وقتی هم واقع میشه به همون صورت میدانیم، بعد از اینم که از اون موقعیت گذشت باز هم به همون صورت میدانیم. یک علمی است که مقید به زمان نیست. مثال واضحش در محسوسات و همین قضایای شخصیه اینه که منجمی حساب میکنه که تغییر شرایط ستارگان و زمین و خورشید و اینها، این اوضاعی که بین اینها حاصل میشه، در یک موقعی به وضعی می انجامد که زمین مثلا واسطه میشه بین ماه و خورشید و در اون موقع هست که ماه خواهد گرفت، خسوف حاصل میشه. این روی محاسباتی میتونه منجم حساب بکنه و این را بفهمه که در یک زمان خاصی زمین واسطه میشه بین خورشید و ماه و در اون وقت هست که ماه خواهد گرفت. این هنوز واقع نشده در خارج، ولی او قبلا میدونه. این دانستن، دانستنی نیست که تابع یک جریان خارجی، تغییرات خارجی باشه، بلکه از یه جای دیگه ای نشأت میگیره. علتش را میدونه، میدونه چطور میشه که ماه میگیره، این یکی، یعنی چه رابطه ایست بین ماه گرفتن و اسبابش. میداند که حلول هیلولت عرض بین شمس و قمر موجب خسوف میشه و میداند که کی اون علت تحقق پیدا میکنه. اون هم یه اسبابی داره، میدونه که کی میشه که چنین وضعی پیش میاد. به دنبال علم به این رابطه و علم به تحقق علت در یک زمان خاصی، علم هم پیدا میکنه که معلولش هم تحقق پیدا خواهد کرد. این علم به یک قضیه شخصیه است، یعنی یک خسوف عینی خارجی، اما این علم قبلا حاصل میشه. این همین علم وقتی هم که حاصل میشه هست، بعدش هم هست. به این میگن علم کلی. این نه قضیه کلیه هست، یعنی سورش کل است، کل نیست، موضوع خاصی است. نه زمانش عمومیت داره که در همه زمان هاست، نه در یه زمان خاصی من میدونم بناس این طور بشه، و نه مفاهیم قابل صدق علا کثیرین است. نه خیر، شمس خاص، قمر خاص و عرض خاص که هر کدوم از اینها مفهومش یه مصداق داره، فرضاً بکنید که اصلا علم شخصی هم داشته باشه، ولی در این حال این علم رو میگن علم کلی، علمی که از راه شناختن علت حاصل شده و قبل از وقوعش هم برای شخص پدید میاد، بعد از وقوعش هم این علم ثابته، تغییری نمی کنه. این هم یه اصطلاحیست. در بسیاری از موارد، حتی در کتب منطقی هم، در یه جاهایی میگن که علم کلیست، علم جزئی در برهان واقع نمیشه، در برهان ازش استفاده نمیشه مثلا، یا از راه برهان به دست نمیاد. منظورشون اینجور کلیته، یعنی اون جور درکی که از راه حس پیدا میشه، که من دارم میبینم که مثلا این شخص حرکت داره میکنه، این هیچ وقت برهان چنین چیزی رو اثبات نمیکنه. این ادراک رو به من نمیده. هیچ برهانی نیست که موجب این بشه که شما اون علمی را پیدا کنید که از دیدن شخص پیدا میکنید. میبینید این شخص ایستاده است، این را هیچ وقت از برهان نمیشه به دست آورد. میتونید علم پیدا کنید که فلان شخص در فلان زمانی خواهد ایستاد، بر همون زمان هم، در آن زمانی هم که ایستاده همون علم باشید، بعدش هم ثابت باشید. این علم به صورت کلیست، این باید از راه عللش به دست بیاد. اگر علم به علل موجب این شد که شما چنین چیزی را به دست بیارید، این علم کلیست، یعنی تابع تغییرات خارجی نیست، با تغییر خارج هم تغییری نیست. ولی اگر از راه حس پیدا میشه، تا داره حرکت میکنه شما میبینید، وقتی ایستاد دیگه حرکت رو نمیبینید، علم به حرکت هم رفت، اون علمی که از راه حس حاصل میشه. در اینجا یه اشکالی پیش میاد و اون اینه که شما تعریف کردید علم جزئی را به علمی که تغییر میکند به تبع تغییرات معلوم. پس معلوم میشه ما یه علم قابل تغییر هم داریم. وقتی علم قابل تغییر شد، لازمش این است که قوه اون تغییر حاصل باشه درش، و لازمه داشتن قوه مادی بودن است. پس این تقسیم که ما را میرسونه به این که یک قسم از علم ها تغییر میکند، نتیجه میده که یک قسم از علم ها مادی است، چون چیزی که تغییر میکنه باید مادی باشه. و حالا که شما ادعا کردید که هر ادراکی مجرده، چگونه میشه جمع کرد بین این دوتا که حتی ادراک حسی مجرد است، یعنی خود ادراک درش تغییری نیست؟ در اینجا میگید یک نوع علم متغیر داریم ما، بین این دو مطلب چگونه میشه جمع کرد؟ جواب میدن که در اینجا که ما میگیم علم متغیره، منظور این نیست که علم به ما انه علمون متغیره، بلکه معلوم ما در واقع متغیره. اون حیثیت انکشاف اون تغییر نمیکنه، ولی معلوم ماست که تغییر میکنه به واسطه تغییراتی که در ماده حاصل میشه. این اشکالم رو به این صورت جواب میده. در پایان بحث یه نکته ای را اضافه میکنن، و اون اینه که این تقسیمی که برای علم کلی و جزئی کردن، مقسمش علم حصولی است، ولی به یک صورتی میشه تعمیمش داد که شامل علم حضوری هم بشه. در واقع مایی که دارای علوم حصولی هستیم، نسبت به قضایای شخصی دو نوع میتونیم علم داشته باشیم، یکی از راه حس و یکی هم از راه شناخت علل. علمی که از راه شناخت علت حاصل بشه میشه علم کلی، علمی که از راه حس حاصل بشه میشه علم جزئی. آیا میشه این علم کلی و جزئی را نسبت به مجردات و نسبت به واجب تبارک و تعالی هم تعمیم داد؟ حالا در جای خودش خواهد اومد درباره علم واجب، که ظاهر کلام بعضی از فلاسفه و متکلمین این است که علم واجب هم حصولی، چون چی تعبیراتی به کار بردن که لازمش حصولی بودن علمه. میگن علم به واجب به صوری تعلق میگیره که قائم به ذاتش هستن، این میشه همون علم حصولی. ولی مایی که قائم به علم حضوری هستیم در مجردات و در واجب تبارک و تعالی، در اونجا هم میشه علم کلی و جزئی قائل شد یا نه؟ میفرماند اگر ما این تقسیم رو تعمیمش بدیم، به یه شکلی میشه در علم حضوری هم کلی و جزئی تصور کرد. ملاک کلی و جزئی بودن چی بود؟ این بود که علم تغییر بکند یا نکند. اگه تغییر نکند میگیم علم کلی است، اگه تغییر بکند میگیم جزئی است. در مورد مجردات و در باره واجب تبارک و تعالی هم میشه دو جور علم تصور کرد. یک علمی که عین ذات است، اون هیچ وقت تغییری نمی کنه، بلا لازمش تغییر در ذاته و لازمش مادیته و محاله. این علم را اسمش بگذاریم علم کلی و قبل الکسره. قبل از اینکه خدا عالم را خلق بکند می دانست که چه موجوداتی خلق خواهند شد، در کجا، به چه صورتی، اما این علم عین ذات بود، نه چیزی زائده بر ذات. این رو بگیم علم کلی و علم قبل الکسر، با اینکه علم حضوریه اما به این لحاظ بگیم علم قبل الکسر. یه علم دیگری هم برای واجب اثبات میشه در مقام فعل، مخصوصا روی مشرب اشراقیه، که موجوداتی که خدای متعال میآفریند خود اونها عین علم هستند، یعنی حکم صور ذهنی را نسبت به انسان دارن، خود وجودشون عین العلم است برای واجب، چون اونها خدا را فاعل بررضا میدونن. میگن قبل از پیدایش مخلوقات در ذات علم تفصیلی به اشیا نیست و علم تفصیلی در مقام فعل حاصل میشه. خدا هر موجودی را که خلق میکند، ایجاد اون و حصول علم یکیست، خود اون علم است برای واجب. ما البته در مورد خدای متعال قائل به فاعلیت به رضا نیستیم، اونجا فاعلیت به تجلی میدونیم. ولی این را نفی نمی کنیم که موجودات هم میتونن خودشون عین علم باشن برای واجب. به این لحاظ که خود موجودات عین علم هستن، علمی برای واجب در مقام فعل اثبات میشه که بعضی از تعبیراتی هم که در آیات و روایات وارد شده بود که دلالت بر حدوث علم برای خدای متعال میکرد، یکی از محملهاش همین بود که علم فعلی را میخواد بفرماید. لیعلم یا قد علم امثال اینها، اینها بر علم فعلی قابل تطبیقه، یعنی خود وجود اونها این علم است برای واجب. این علم را علم بعد الکسره قائل بشیم، اسم گذاری کنیم، بگیم علمی است که در ظرف وقوع کسرت یعنی پیدایش مخلوقات تحقق پیدا میکنه. پس علمی که واجب از ناحیه ذات و اشیاء دارد، اون علمی است که از علت حاصل شده، و علمی که به خود معلولات در مرتبه وجود معلول دارد که در مقام فعل هست، اون علمی است که عین معلول است. این را اسمش بگذاریم علم جزئی و اون را علم کلی. اون را قبل الکسره و این را بعد الکسره. یه همچه کاری هم میشه کرد. الفصل رابع، ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی به معنا آخر، غیر از اون که قبلا گفتیم که فقط در تصورات بود، این در تصدیقات هم میاد. فالکلی هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي. تعریفش اینه، علم کلی اون است که با تغییر معلوم خارجی تغییر نمیکنه، که این معلوم خارجی در واقع معلوم بالعرضه. كصورت البناء التي يتصورها البناء، معماری که میخواد ساختمانی رو بسازه، اول یه صورت این ساختمان رو در ذهن خودش تصور میکنه، بعدم ساختمان رو عیناً بر همون صورت میسازه. این صورت در ذهن معمار هست قبل از ایجاد اون ساختمان و همراه اون ساختمان و بعد از خراب شدنش، بازم این صورت در ذهنش هست، هیچ تغییری هم نمی کنه. این یه علم کلیست. فیبنی علیها، ساختمان میکند بر اساس اون صورتی که در ذهن خودش داشته. این صورت فانها علا حالها، قبل البناء و مع البناء و بعد البناء. و این عدم، اگر بنا هم فانی بشه و از بین بره، بعد البناء هم این صورت باز باقی است. و یسما علم ما قبل الکسره، یه اسم دیگه هم روش میگذارن، میگن علم ما قبل الکسره. بعد مصداقش رو ذکر میکنند و در واقع یک سری هم برای این بیان میکنند که این چطوره که علم تغییر نمیکنه. ول علم من طریق العلل کلیون من هذا القبیل، اگر علمی شما به یک معلولی پیدا کنید از راه علم به وجود علتش، چون علم شما از ناحیه علت هست، این شما میدانید که هر جا این علت موجود باشد، این علت تامه معلولش موجود خواهد بود، در اون زمانی که این علت تامه وجود دارد معلولش هم وجود خواهد داشت. این در گروه این نیست که ببینید هست یا نیست، تماس با خود معلوم داشته باشید، نه، از ناحیه علت میدونید. این علم ثابت که علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الى ساعت کذا، هنوزم خسوفی واقع نشده اما میداند که چنین چیزی واقع خواهد شد. علم یک قضیه شخصیه هست، زمانش هم مشخصه، اما در این حال بهش میگن علم کلی. یرجع فیه الوضع السماوی، اون چه وقت است که این خسوف واقع میشه؟ اون وقتی است که وضع آسمان به گونه‌ای خواهد شد که موجب این میشه که زمین حایل بشه بین ماه و خورشید. فعلمه بذلک، منجم وقتی علم به این مطلب پیدا میکنه، این علم به حال خودش باقی میمونه، قبل الخسوف و مع الخسوف و بعد الخسوف. ول وجه و فیه سرش اینه که علت تامه در علیت خودش که تغییر نمی کنه. اگر چیزی علت تامه باشد برای چیزی، اینجور نیست که یه وقت علت باشه یه وقت نباشه. علت تامه همیشه علت هست برای پیدایش معلول، پس یه امر ثابتی است. اون وقت ما وقتی دانستیم که این علت کی تحقق پیدا میکنه، اون هم از راه علل خودش، چگونه میشه که زمین حایل میشه بین ماه و خورشید، اونم یه اسبابی داره، علم به اون اسباب پیدا کرده. بعد از اینکه این علم به اسباب پیدا کردیم یا فهمیدیم کی علت تحقق پیدا میکنه، خواهیم دانست که معلولش هم همراهش تحقق پیدا خواهد کرد. ولما کان العلم بها مطابقا للمعلوم، این علم به این که این علت هست یک علم حقیقی است، مطابق با معلوم واقعی است. فصورت و حل علمیه غیر متغیرت، صورت علمی که از راه علم به این علت حاصل میشه اون هم تغییر نخواهد کرد. یعنی ما وقتی میدانیم که کی زمین واقع می شود بین ماه و خورشید، علمی که از این حاصل میشه این تغییر نمی کنه. همین الان می دونیم، وقتی هم واقع میشه می دونیم، بعد ازش هم واقع میشه می دونیم. پس علم به وجود علت در خارج هم تغییر نمی کنه. تا اینجا دو تا علم داشتیم، یکی علم به علیت، یکی هم علم به وجود علت. و کذالک العلم به معلوله ها، اونی که حالا محل بحث است علم به معلوله، علم به وقوع خسوف، ماه گرفتگی، این معلول هیلولت الارض بین الشمس و القمره، این علمم که از راه علم به علت حاصل شده اینم تغییری نمی کنه. فهو کلی ثابتون، بنابراین به این معنا میشه بگن که یه علم کلی است، یعنی ثابت است. منظور از کلیت اینه که قبل و بعد از وقوع تغییری نمی کنه. و من هنا یظهر ان العلم الحسی لا یکون کلیا، برعکسش علم حسی هیچ وقت نمیتونه کلی باشه، برای اینکه ما باید چشم باز کنیم چیز خارجی را ببینیم تا علم از راه حس برای ما حاصل بشه. وقتی اون تغییر کرده یه جوری دیگه هست که ما نمیتونیم شکل سابقش را ببینیم. و من هنا یظهر ان العلم الحسی لا یکون کلیا لکون المحسوسات متغیرتن، پس علمی هم که از ناحیه حس و کشف محسوس برای ما حاصل میشه اونم تغییر خواهد کرد. تا اینجا درباره علم کلی بود. ول جزئی هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي كعلم من طريق الرؤيه به حرکت زید مادام يتحرك، داریم میبینیم که زید داره راه میره. این علمی که از راه حس پیدا میشه این تغییر میکنه، وقتی وایساد دیگه علم به حرکت نیست، علم سکون خواهد بود. فاذا وقف عن الحركه تغير العلم، این علم جزئی را گاهی علم ما بعد الکسره هم بهش میگن، به اعتبار علم خداست قبل الکسره و بعد الکسره، ولی چون ملاک را تغیر معلوم قرار دادن اینه که مطلقا علوم کلی را میگن علم ما قبل الکسره و علوم جزئی را میگن ما بعد الکسره. فاین قیل تغییر العلم کما اعترفتم به فی القسم الثانی دلیل و کونه مادیان، شما در این تقسیم اعتراف کردید که یه جور علم تغییر پذیر داریم. چیزی که تغییر پذیر باشه مادی است، پس معلوم میشه علم مادی هم داریم. و هو الانتقال من حال الى حال، تغییر یعنی از حالی به حال دیگری شدن. لازمه تغییر قوه هست، لازمه قوه ماده هست، پس باید علمی که متغیر است یک امر مادی باشد، قائم به یک ماده متغیر. و حال اون که قد قلتم ان العلم به جمیع اقسامه مجرد، این دوتا حرف با هم نمی سازید. قلنا العلم به تغیر غیر تغیر العلم، ما اونجا که گفتیم علم متغیر است در واقع میخواستیم بگیم معلوم متغیر است. پس این که گفتیم علم دو قسمه، علم متغیر و علم غیر متغیر، یعنی علم به متغیر بما انه متغیرون. از این جهت به خود علمم میگه متغیر، در واقع یه تفسیری است برای اون تعبیری که اونجا به کار بردن. یعنی این که ما گفتیم خود علم تغییر میکنه، این در تعبیر مسامحه هست. خود علم از جهت کشف یک امری این تغییر نمیکنه، این کشف ثابته، نه اینکه این کشفم یواش یواش حاصل میشه یا تغییر میکنه. کشف تغییر نمیکنه. معلوم چون متغیر است و علم ما هم داره از راه حس برای ما حاصل میشه، بقایش هم تابع بقای معلوم است. معلوم وقتی تغییر میکنه، این علم حسی هم که از راه حس به ما میاد به یک حال باقی نمیماند، یعنی یه صورت دیگری جایگزین صورت اولی میشه. قلنا العلم بالتغیر غیر تغیر العلم و تغیر ثابتون فی تغیره. اونجا که ما علم به متغیر داریم، تغیر را میابیم، اما تغییر را علانت ثبات میابیم. و تعلق العلم بالمتغیر ای حضوره عند العالم انما هو من حیث ثباته. شیء متغیر بما انه متغیر معلوم واقع نمیشه، بلکه از اون لحاظ ثباتش معلوم واقع میشه. چون گفتیم علم حضور است و شیء متغیر بما انه متغیر حضور ندارد. و تعلق العلم بالمتغیر ای حضوره عند العالم انما هو من حیث ثباته لا تغیره. از حیث ثبات متعلق علم قرار میگیره و حضور خواهد داشت. و الا لم یکن حاضرن فلم یکن حضور شیء لشیء فلم یکن علما. البته این را یادتون باشه گفتیم که کلیت نداره. در مورد مجردات میشه گفت که اشیاء متغیر بما انها متغیرون معلوم هستند. ما این قاعده کلی را در شک داریم. تنبیهون یمکنو ان یعمم التقسیم به حیث و یشمل العلم الحضوری. عنوان فصل چی بود؟ ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی. اما میشه این تعمیم، این تقسیم را تعمیمش داد که شامل علم حضوری هم بشه. خب ما در علم حضوری کلی و جزئی یعنی چی؟ فالعلم الکلی نسب در علم حضوری، مثل علم العله بمعلولها من ذاتها الواجدت فی ذاتها کمال المعلول. علت که خودش را مییابد، چون خودش واجد همه کمالات معلول است، از ناحیه علم خودش علم معلول هم دارد، البته به نحو اعلا و اشرف. این علم لا یتغیر به زوال المعلول، برای اینکه اون کمالی که در ذات علت هست اون همیشه باقی است. اون کمالی که در مرتبه معلول است زایل میشه، اما اون کمال مرتبه عالیش که در ذات علته که تغییر نمی کنه. پس علم لا یتغیر از تعریف کلی اگر به این معنا بگیریم برای شخص صادق، فانه لا یتغیر به زوال المعلول لو جاز علیه الزوال، مثل امور مادی البته، اما در مجردات که اونجا هیچ وقت تغییرم نمی کنه. خب این علم کلی. علم جزئی چی میشه؟ که علم العله به معلول حداثر الذی هو عین المعلول. اون علم حضوری که عین معلول است، نه اون علم حضوری که عین ذات علت است. مثل علم فعلی که بگیم مخلوقات خودشون عین العلم هستند. فانه یزول به زوال المعلول، وقتی خود معلول از بین رفت، علمی هم که عین معلول بوده اونم از بین میره. پس علم یتغیر، یعنی قابل زوال است. الفصل الخامس فی انواع التعقل ذکروا ان العقل علی ثلاثه انواع. دو گونه تقسیم برای عقل کردن که یکی بیشتر جنبه تقسیم برای خود عقل به معنای علم دارد و یکی تقسیم برای عقل به عنوان قوه عاقل. چون در ابتدای بحثم عرض کردیم گاهی عقل اطلاق میشه به معنای مصدری یا اسم مصدر یعنی تعقل، و گاهی عقل گفته میشه یعنی قوه عاقل. یه تقسیم میکنن برای تعقل و یه تقسیم میکنن برای عاقل. این تقسیمی که برای تعقل میکنن به تبع به عاقل هم سرایت میکنه، ولی اصل تقسیم مال خود تعقل. در این فصل خود تعقل را میگن که چند نوعه. ظاهرا این بحث انعقادش به خاطر اینه که بعضی از حکما و متکلمین فکر کردن که تعقل از دو صورت خارج نیست، یا تعقل بالقوه هست یا بالفعل، که جور دیگری نمیشه فرض کنیم. ما تعقل بالقوه این است که انسان استعداد درک عقلی داشته باشه اما هنوز یه صورت عقلی براش حاصل نشده باشه، یا نسبت به یه شیء خاصی هنوز تعقل نکرده اون را، یا فرض کنید هنوز هیچی را تعقل نکرده. اینجا اگر عقل را بهش نسبت بدیم، تعقل را بهش نسبت بدیم، فقط بالقوه هست. مثل وجود بالقوهی که در موجودات خارجی هست. چطور میگیم هسته زردالو این درخت زردالوست بالقوه؟ تعقل را هم برای این شخص بالقوه اثبات میکنه. این یه جور. یه وقت هم هست نه، واقعا آدم یه چیزی را درک میکنه و یک صورت عقلی برایش موجوده، این هم میشه تعقل بالفعل. شیخ اشراق و فخر رازی اینا فقط برای تعقل همین دو مرحله را قائل شده. اینه که درباره علم واجب گیر میکنه، میگن درباره علم واجب، علم بالقوه که نمیشه برای واجب اثبات کنه. ذاتی که قوه داشته باشد و امکان استعدادی مادی خواهد بود، علم بالقوه که نیست. پس علم خدا علم بالفعل است. علم بالفعل را هم فقط منحصر میکنن به مقام فعل. میگن وقتی میگیم خدا این شیء خاص را میداند، خب این شیء باید باشه تا بداند، پس از دو حال خارج نیست. اگر بخوایم بگیم من شأنه این که بداند، این که لازمش قوه هست و امکان. اگر بخوایم بگیم این شیء را تفصیلا میداند، این خب باید این چیز باشه تا بداند. پس اون وقتی که هنوز موجودات خلق نشده یا در مرتبه ای که هنوز مخلوقات خلق نشدن، اونجا علم به خود این مخلوق نمیتونن اثبات کنن. شیخ الرئیس یه بحثی داره در باب نفس طبیعیات شفا، اونجا میگه نه، یه قسم دیگه هم ما علم داریم که باز روی مبنای شیخ راهی برای اثبات علم در ذات واجب هم باز میشه، و اون علم اجمالی است. این علم اجمالی که اینجا میگیم از قبیل علم اجمالی که در اصول بحث میکنیم نیست، بلکه این علمی است کاملتر از علم تفصیل. میگه یه وقت از شما مثلا یه شاگردی پای درس استاد نشسته، استادی مسئله را بیان میکنه، شاگردم میفهم. این یک علم تفصیلی است به این مسئله. اما وقتی در اون فن مجتهد شد و تمام مسائل را تحقیق کرد و ان اجتهادن درک کرد، یه حالتی پیدا میکنه که نسبت به هیچ یک از این مسائل علم جاهل نیست، اما الان هم همه این مسائل تفصیلا در ذهنش حاضر نیست. یک حالتی دارد که هر وقت بخواد یکی از این مسائل را بیان بکنه جواب بده، این امکان براش موجوده که انهو یک منبع علمی دارد که همه علوم درش به طور اجمال مندمجه، از هم جدا نیست، اما از این منبع میتونه استفاده کنه، راهشو باز کنه، تدریجا بیاد مسائل یکی یکی از اونجا خارج بشه. به یک کسی که مثلا مشتری در فقه هست، شما 20 تا مسئله رو بدید دستش، بگید آقا اینا رو به جوابشو بگو، نگاه میکنه میبینه همه اینا رو میدونه و شروع میکنه به بیان کردن. اون وقتی که میخواد بیان بکنه، الان همه این مسائل موضوع و محمولش تو ذهنش نیست، میدونه اینا رو، اما اینجور نیست که الان 20 تا قضیه در ذهنش باشه، یکی یکی هی موضوع و محمول به ذهنش میاد و عرضه میکنه، که انه یک مخزن علمی داره که ازش تراوش میکنه این علوم. این میگه این علمیست کاملتر از اون علمهای خاص به یکی یک مسائل. اسم این علم رو میذاره علم اجمالی. پس به این لحاظ ما میتونیم بگیم که تعقل به سه شکل انجام میگیره. علم بالقوه و علم بالفعل که علم بالفعل تفصیلی باشه، یکم علم بالفعل اجمالی که این کاملتر از علم تفصیلی است. و لازمش این نیست که قضایا منفصلن بعضها عن بعض درک بشود. این راه را برای وجود علم در ذات واجب نسبت به همه اشیا تفصیلن باز میکنه. البته اونا معتقدن که علم واجب هم علم به صوره، ولی ما که در علم حضوری میخوایم بگیم که علم به ذات واجب کشف تفصیلی جمیع معقولات است علا نحوین اتم و علا، این یه زمینه خوبی میشه که بفهمیم که یه جور علمی هم هست که در عین اجمال و بساطت کاملتر از علوم تفصیلی است. ذکروا ان العقل على ثلاثه انواع، احدها ان يكون عقلا بالقوه، ای لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل. خود عقل را هم میگیم بالقوه هست، از جهت اینکه خودش هم الان مورد تعقل قرار نمیگیرد. وقتی عقل هنوز به مرحله تجرد نرسیده، خود این هم معقول واقع نمیشه. چی معقول واقع میشه؟ معقول همیشه باید امر مجرد باشه، مفهوم کلی معقول واقع میشه، یا وجود مجرد معقول واقع میشه. نه خودش از معقولات بالفعل است و نه هیچ یک از معقولات را بالفعل دارد. اینو میگیم عقل بالقوه. لخلوه ان عامه المعقولات. الثانی ان يعقل معقولا واحدا او معقولات كثيره بالفعل. یک یا چند قضیه را به طور تفصیل تعقل کند، ممیزا بعضها من بعض. اگر چند تا علم هست، این چند تا علم جداگانه هست، این علم ربطی به اون علم نداره. یه قضیه فرض کنید از حساب میدونه، یکی از هندسه میدونه مثلا. و اگر بین این علوم ترتبی هست، مثلا یکی از راه دیگری اثبات شده، یکی مقدمه بوده برای اثبات دیگری، مثل بدیهی که مقدمه باشه برای اثبات نظری، ترتیبش را هم میداند. یعنی این علم نظری را از اون علم بدیهی به دست آورده و این ترتیب هم در ذهنش محفوظه. اینو بهش میگیم عقل تفصیلی. پس لازمه عقل تفصیلی اینه که اگر تعدد درش وجود داره، این تعدد موجب این بشه که قضایا از هم جدا باشن، و اگر رابطه ای هم بینشون هست، ترتیبش محفوظ بشه. الثالث ان یعقل معقولات کثیرتن عقلا بالفعل من غیر ان یتمیز بعضها من بعض. امور متکثری را بداند، اما نه به صورت اینکه هر قضیه جداگانه تصور شده. و انما هو عقل بسیط اجمالی فیه کل التفاصیل. یک موجود بسیط و اجمالی است، اما همه تفاصیل درش هست. و مثل له، برای تقریب به ذهن این مثال را زدن، به ما اذا سألک سائل عن عدت من المسائل التي لك بها علم. راجبه یه علمی که شما میدونید، کسی چند تا مسئله سوال بکن. فحضرک الجواب فی الوقت، تا این مسائل رو سوال کرد، شما میدونید همش رو میدونید، هیچ یک از اینا جاهل نیست، جواب براتون حاضره. و انت فی اول لحظتن تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا علما یقینیا. همون حالی که میخواد شروع کنید در پاسخ گفتن، میدونید که همه اینها برای شما معلوم است و یقینم بهش دارید، هیچ یک از اینها هیچ شک و شبهه‌ای درش ندارید. لکن لا تمیز لبعضها من بعض، اما الانی که شما میدونید که همه اینها را میدونید، اما قضایا به صورت تفصیل و مترتب در ذهن شما نیست. و انما یحصل التمیز و التفصیل بالجواب، همون وقت که شما شروع میکنید به جواب دادن، قضایا تفصیلا به وجود میاد. کأنما عندك من بسيط العلم منبع تنبع، مثل اینکه اون علمی که شما دارید یه سرچشمه یک ازش میجوشید. و تجری منه التفاصيل، تفاصيل از اون سرچشمه جاری میشه تدریجا. و این را بهش میگیم عقل اجمالی. والذي ذكروه من التقسيم، این تقسیم را مشائین ذکر کردن و منظورشون هم تقسیم برای علم حصولی بوده، ولی ما با توجه به این که گفتیم هر علم حصولی برمیگرده به علم حضوری، میتونیم در علم حضوری همین را مطرح کنیم. باید قد عرفت فی ما تقدم ان کل علم حصولیین ینتهی الى علم حضوریین. اینجا تعبیر میفرمان به ینتهی، اونجا فرمودن که اصلا علم حصولی خودش حضوری است. حالا یا منظورشون هم همونه یا یه مقداری انعطاف در تعبیر پیدا شد. وقتی ما گفتیم که هر علم حصولی برمیگردد به علم حضوری یا منتهی میشه به علم حضوری، کان من الواجب ان تتلقى البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوری فلا تغفل. همینطور بحث بعدی هم درباره علم حصولی مطرح میشه، باز اونجا هم شما میتونید برش گردونید به علم حضوری. الفصل السادس فی مراتب العقل. یه تقسیم دیگری برای تعقل کردن، برای عقل کردن که تکیه روی قوه عاقله هست. البته اینجا هم عرض کردم سرایت پیدا میکنه به قوه عاقله، ولی اصل بحث در تعقل بود، ولذا عنوان بحث هم رو قرار دادن فی انواع تعقل. بحث را سرایت دادن به خود عاقل هم، گفتن خود قوه عاقله ما در ابتدا نه خودش شیئی از معقولات است و نه شیئی از معقولات را دارد. پس بحث به قوه عاقله هم سرایت میکرد، اما مسبب به بحث تعقل. در اینجا مسبب به بحث خود قوه عقل است. یه تقسیماتی برای عقل در کلمات فلاسفه از سابق تا به حال وجود داره که بین اینها اختلافاتی هست. از ارسطو نقل شده که ایشون میگفت عقل سه قسمه: عقل هیولانی و عقل بالفعل و عقل فعال. چنین نقل کردن ازش. فارابی قسم چهارمی را اضافه کرده، میگه عقل بالقوه یا هیولانی و عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعال. متأخرین اومدن مسبب به تقسیم را عقل نفس قرار دادن، عقل انسان، چون عقل فعال که مال انسان نیست، خودش یکی از موجودات مجرده، در سلسله عقول طولیه قرار میگیره، عقل دهم هست طبق نظر مشایین. اومدن موضوع بحث را، مقسم را، عقل انسان قرار دادن. میگن عقل انسان چهار قسمه، چهار مرحله دارد. یک مرتبه عقل هیولانی است، یکی عقل بالملکه هست، یکی عقل بالفعل و یکی عقل مستفاد. این تقسیمی که در کلام صدر المتعلین هم هست و ایشون هم این را ذکر میفرمایند، بر اساس این تقسیم باید بگیم که عقل انسان در مرتبه اول حالتی شبیه هیولا را داره که هنوز صورتی در او نیست. البته این که میگیم هنوز صورتی در هیولا نیست، هیولا هیچ وقت زمانی نبوده که باشه و صورتی نداشته باشه. مرتبه ای برای موجودات جسمانی به نام هیولا فرض میشه که در اون مرتبه هیچ صورتی نیست در ذات هیولا. چون عقل قبل از این که به تعقل برسه و بالفعل چیزهایی را درک بکنه، مثل عقل نوزاد، نوزاد انسان، این نوزاد انسان با نوزاد فرض کنید حیوانات فرق داره، این استعداد تعقل را داره، اونا ندارد. بنابراین که در حیوانات هیچ نوع تعقلی نباشه، این مرحله را بهش میگیم عقل حیولانی. مرحله دوم این است که بدیهیات را درک میکنه. البته تصریح می‌فرمایند که این بدیهیات چه در تصور باشه و چه در تصدیق، تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی را درک می‌کنه. اینو میگن عقل بالملک. مرحله سوم اون است که نظریات را هم از بدیهیات استنتاج می‌کنه. اینو میگن عقل بالفعل. مرحله چهارم عقل مستفاد اینه که جمیع معقولات برای نفس حاضر باشه بدون اینکه هیچ غفلتی از هیچ یک از اونها براش حاصل نشه. اونو میگن عقل مستفاد. البته در تعریف این انواع مراتب عقل کمابیش اختلافاتی هم در کلمات هست. صدر المتعلین فرق بین عقل بالفعل و عقل مستفاد را اینجوری میذاره. میفرماید ما وقتی قضايا را درک میکنیم، نظریات را از بدیهیات استنتاج میکنیم، ممکن است که همه اینا تفصیلا برای ما حاضر نباشه. یا توجه به امور مادی اصلا ما را غافل بکنه از معلوماتمون. بله این طور هست که هر وقت بخواهیم اون قضیه تفصیلا در ذهن ما به وجود میاد، این عقل بالفعل. ولی برای نفس یک مرتبه عالی تری میشه تصور کرد که همه حقایق را حضورا مشاهده کند بدون اینکه هیچ شاغل مادی او را از این مشاهده حضوری باز بداره. این عقل مصطفاده. اون وقت درباره اینکه عقل مصطفاد به این معنا آیا در این عالم هم برای انسان حاصل میشه یا نمیشه، شاید اکثر حکما میگن در این عالم حاصل نمیشه، چون مادامی که نفس مشغول تدبیر به بدن هست شواغل مادی داره. اون وقتی که نفس مفارقت کنه از بدن، حالا یا اختیارن یا اضطرارن، اون وقتی که میتونه همه حقایق را مشاهده حضوری بکنه و غفلت از هیچ کدوم نکنه. ذکروا ان مراتب العقل اربعون، احداها العقل الهیولانی و هی مرتبت و کون نفس. پس مراتب نفس را نسبت به تعقل دارن میگن. اون مرتبه ایست که نفس خالی از جمیع معقولاته و اسمش عقل هیولانی است. این اسمم به این مناسبته که این حالت نفس شبیه حالت هیولاست نسبت به صور، که استعداد پذیرش صور را داره و فرض کنیم که هنوز صورتی بالفعل درش حاصل نشد. فی خلوه ها ان جمیع الفعلیات. مرتبه ثانیت و العقل و بالملکه و هی مرتبت و تعقل حال البدیهیات من تصور او تصدیق. تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی را داره. فإن العلوم البدیهیه اقدم العلوم. علوم نظری باید منتهی بشه به بدیهیات، پس مرتبه بدیهیات مقدم است بر مرتبه نظری لتوقف العلوم النظریه علیها. و ثالثتها العقل بالفعل و هی مرتبت و تعقلها یعنی تعقل نفس للنظریات باستنتاجها من البدیهیات. و رابعتها تعقلها لجمیع ما حصلته من المعقولات البدیهیت او النظریه. وقتی همه معقولات بدیهی و نظری براش حاصل شد، اون معقولاتی که مطابق با حقایق عالم الوی و سفلی هست، به استحضار حل جمیعه. عقل مستفاد این است که همه این معقولات را حاضر داشته باشه پیش خودش و توجه ها الیه ها من غیر شاغل مادیگن، هیچ شاغل مادی او را از توجه به این حقایقی که من درک کرده وجود نداشته باشه باید. فتکون عالمن علمیگن مضاهین للعالم العینی. خودش یک عالم عقلانی است. نفسی که تمام حقایق تفصیلا درش موجوده، خودش یک عالم عقلانی است که مشابه عالم عینی خارجی است و این را بهش میگن عقل مستفاد. صلی الله علی محمد و آله.